بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و سایت و اپلیکیشن این شبکه میتونن دنبال بفرمان عزیزان و با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف بشند و مباحث رو از کانال ایتای این شبکه هم دنبال بفرمایند. در این هفته هم ما در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهرامی زاد هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و باز خواهیم گشت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشاءالله که اوقات به کام شما باشه، انشاءالله که مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای شما باشه. خدمت شما هستیم.
خدمت از ما جناب استاد مشکر. عزیزان ارجمند استحضار دارید که ما در قسمت‌های قبلی شبهات مختلفی رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم و کارشناسان عزیز این برنامه تمامی شبهات رو به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن، از جمله شبهاتی که حول رسول خدا و همسران آن حضرت و شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ولادت حضرت بقیت الله جلال الله تعالی فرجه الشریف مطرح شد رو به صورت کامل و مستند و مستدل پاسخ دادن. در این هفته ما میپردازیم به شبهات دیگری که این شبکه های معاند وهابی مطرح کردن. در خدمتون هستیم. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم. بله. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم. باز خواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود.
حادثه غدیر خم یک حادثه بسیار مهم و تعیین کننده تاریخ اسلام است.
اصلا چنین نیست. شما اینو درست کردید. از یک کاه کوه درست کردید. هزار بار اینو توضیح دادم.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه که شما از کاه کوه ساختید. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه جنایتی که وهابیت و جریان ناسبی علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن در صدر اسلام هنوز داره ادامه پیدا میکنه. ببینید، یک زمانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم گفت که قلم و دوات بیارید من یک چیز بنویسم که شما اصلا گمراه نشید. یکی از خلفا اومد، یکی از مدعیان خلافت اومد گفت که پیغمبر هذیان داره، میگه علیه اعوذ بالله. اون برخوردی که سنت پیغمبر رو زیر سوال ببرن، کم رنگش بکنن، الان این همون برخوردها با یک ادبیات دیگر ما مشاهده میکنیم. خب واقعه قدیر صدورش قطعی و مسلم از متواتراته. از متواترات اینا سندن نمیتونن خدشه بکنن، میان میگن خب ارزش نداره. پیغمبر اومده 120 هزار نفر رو جمع کرده، چند روز تو اون جمعیت بسیار عظیم، هوای گرم، اون مکان خیلی حساس که محل افتراق قبایل و مکانها و سرزمینها بوده. خب امیرالمؤمنین علیه السلام رو به اون شکل اومده به جانشینی خودش انتخاب کرده، این اصلا براشون مهم نیست. الان میان با این ادبیات که شما شیعه ها دارید از کاه کوه میسازید. نه، شما دارید سنت پیغمبر رو ارزشش رو میارید پایین. سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه سنت مهمش، چه سنت کوچیکش، چه سنت بزرگش، چه مسائل فرعیش، چه مسائل اجتماعیش، همه مهمه. ما آتاکم الرسول فخذوه. هر چیزی که پیغمبر به ما گفت، چه در مسائل اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، همه بایستی اخذ بشه. اینجوری نیست که ما بیایم بگیم خب این کاری که پیغمبر انجام داد ارزش نداره، من ازش تبعیت نکنم. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگه واقعا واقعی قدیر مهم نباشه، حتی ما کوتاه میایم بگیم بگیم که لو سلم که من کنت مولا، مولا به معنی دوستیه. دوستی امیرالمؤمنین علیه السلام چه اثری داره؟ خود روایت صحیح مسلمه، روایت صحیح مسلم خودی که بررسی سندی هم لازم نداره، چاپ بیت الافکار دولیه، روایت از حدیثی که اکثر کسایی که عاشق امیرالمومنین باشن این حدیث حفظن، از امیرالمومنین علیه السلام روایت میکنه. امیرالمومنین میگه که والذی فلق الحبه، قسم به آن کسی که دانه را شکافت، بشر را خلق کرد، این یک وصیتی از پیغمبر امی اهل ام القرا اهل حجاز به منه که ان لا یحبنی الا مؤمنون ولا یبغضنی الا منافقون. علی جان، هیچ کس تو را دوست ندارد مگر اینکه مؤمن باشد و هیچ کس تو را بغض ندارد مگر اینکه منافق باشد. حب امیرالمومنین علامت ایمان و بغض مولای متقیان علامت نفاق شخصه. حالا من کنت مولا، هر کس پیغمبر مولای اونه، امیرالمومنین مولای اونه، ولو به معنی دوستی. شما دوستی امیرالمومنین علامت ایمانه. آیا این مهم نیست پیغمبر در قدیر مطرح کرده براتون؟ آیا ما شیعه ها از کاه کو ساختیم؟ ما میگیم ولو رو تقریر اهل سنت گرامی، محبت امیرالمومنین علامت ایمانه، بغض امیرالمومنین علامت نفاقه. در روز قدیر پیغمبر گفته که امیرالمومنین واجبه بر همه شماها که با ایشون دوستی داشته باشید، ولو رو تقریر شما. آیا این کم اهمیته؟ آیا این اون یکی از مهمترین ارکان دین که تنظیم حب و بغض انسانها هستش این نیستش؟ خب یه مقداری ما بایستی قضایا رو درست متوجه بشیم. خب ایشون میاد میگه که ایشون ارزشی نداره. اگه ارزشی نداره، چرا خود ابو هریره در کتب اهل سنت در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 ایشون اومده در صفحه 237 صریحاً اومده گفته، چندین روایته، از یکیش از ابو سعید خدری، ایشون اومده فرموده که ایشون اومده گفته که وقتی که رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام را نسب کرد به ولایت، نسبه خود کلمه نسب دلالت روشن بر خلافت و ولایت سیاسی داره، جبرئیل از آسمان آیه اکمال را نازل کرد. آیا یک واقعی که اون عرش الهی، دستور الهی، ملائکه الهی، اینها همه ناظرشن، آیه اکمال برش نازل میشه، آیا این اهمیت نداره؟ ما از کاه کو ساختیم؟ آیا اتمام دین ارزش نداره؟ آیا رضایت الهی بر اساس آیه اکمال ارزش نداره؟ آیا ناامیدی دشمنان از ضربه زدن به اسلام ارزش نداره؟ یا نه، یا شما میخواید به خاطر تعصبات مذهبی خودتون از سنت پیغمبر و از مدلول آیات قطعی قرآن کوتاه بیایید. نکته سوم ما اینه که شما که میگید ارزش نداره، آیا با یک چیز بی ارزش برخورد شدید سانسوری و حذفی میشه؟ آیا شما نسبت به یک چیز بی ارزش اینقدر حساسیت به خرج میدید مثل احمد ابن حنبل که اجازه تفکر کردن درباره معنی من کنت مولا هم ندید؟ خب اینو بارها اساتید اینجا گفتن، جا داره یک بار دیگه ما اینجا بگیم به خاطر اهمیت فوق‌العاده‌اش. ببینید احمد ابن حنبل در کتاب السنه، کتاب السنه جلد دوم در صفحه 346 حدیث 458 میگه که یکی اومد از احمد ابن حنبل درباره حدیث قدیر سوال پرسید، من کنت مولا فعلی مولا، میگه ما وجهو معنیش چیه؟ خب جواب احمد ابن حنبل چیه؟ لا تکلم فی هازا، درباره این حرف نزن. ببینید اگه بی ارزش بود چرا شما ترس دارید در رابطه با معنیش فکر بکنید؟ میگه سر تبن نسباین ده الحدیثه کماجا، همجوری بیا نقلش بکن، بقال باش به قول بعضی از علما، نقال بقال دیگه. یه موقعی مثلا رو فقاهت حدیث فکر نکنی که به یه نتایج خیلی عجیبی برسی که مذهبت از بین بره. این فکر کنم همین سه تا نکته برای همین شبه کافی باشه. حالا مطالب بیشتر هم هست انشالله بمونه برای جلسات بعد.
جمع‌بندی این بخش از مطالب این که خب پس اگر که واقعه قدیر مهم نبود که دیگه یک عالم بزرگی، رئیس فرقه حنابله، کسی مثل احمد ابن حنبل که نمیومد جلوگیری کنه از این. خیلی متشکرم، بسیار عالی. کلیپ شماره دوم رو هم دیگه ببینیم، باز خواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
عمده سیاسی و اجتماعی جهان اسلام رو پیغمبر اکرم به این سخنرانی‌ها بیان کردن و در همین سخنرانی ها حدیث سقلین رو هم ذکر کردن که حدیث سقلین اینه که فرمودن من وقتی از میان شما رفتم دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب الله و قدرتی.
این دلیل بیسوادیته دیگه، این دلیل بیسوادیته، دلیل اینه که فهم ندی، سواد نداری. 8 روایت در این مورد هست، همشون ضعیفه. دکتر علی سالوس خدا رحمتش کنه همه اینها رو بررسی کرده در کتاب خودش را یو تشیع. این یک. و اون چرا که صحیحه راجع به اهل بیت توصیه کرده که امام مسلم هم روایتش میکنه، الکی شما قاطی پاتی میکنید، هر چی دلتون میخواد در میاری.
عجب، بسیار خوب دیدید که این کارشناس وهابی میگه که 8 روایت از حدیث ثقلین وجود دارد که تمامی این روایت ضعیف است. در خدمتتون هستم.
اگه 8 روایت باشه که دیگه تعدد طرق، اگه تواتر نباشه دیگه اصلا بر اساس مبانی رجالی ابن حجر، ابن تیمیه و همه علمای باسوادتون نبایستی دیگه بررسی سندی بکنید. این اصلا توف سربالاست آقای ملازاده. کاش مبانی حدیثی خودتون متوجه میشدید. نکته اول این بحثی بود که گفتیم. نکته دوم اینه که ببینید خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماجرای قدیر، انتخاب امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت و ولایت، اشاره به حدیث ثقلین میکنه. این حدیثی که ایشون مطالعه نکرده کتابهای خودش ها، مقام معظم رهبری ها متهم به بیسوادی میکنه. آبروی خودش ها با این حرفاش برد. ببینید دوستان، کتاب اتحاف الخیره جلد 7 صفحه 210 ذیل حدیث قدیره، باب و فی من کنت مولا فعلی مولا، حدیث 66-83 روایت نقل میکنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم، اونجایی که چند تا درخت بود، جمع شد، دست امیرالمومنین رو گرفت، ماجرا رو مفصل مطرح میکنه. بعد آخرش میگه که وقد ترکت فیکم، من برای بعد از خودم ما ترک به جا میگذارم، اگر به آن دو شما بگیرید اخذ کنید هیچگاه گمراه نمیشوید. یکیش قرآنه، یکیش هم اهل بیته. بعد روایت خودش گفته رواه و اسحاق به سندن صحیح. این یه تصحیح از علمای خودتون. روایت بعدی جناب ترمذی از کتب صحاح سته و از معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت، جامع ترمذی، چاپ بیت الافکار دولیه، صفحه 589 ذیل باب مناقب و اهل بیت النبی، دو تا حدیث میاره. این نظریات البانی هم اینجا اولش آورده. حدیث 3786 اولش نوشته صحیحون، روایت نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری که پیغمبر علاوه بر این که در روز قدیر گفت، در روز عرفه هم در حجت الوداع وقتی که در سوار بر شتورش بود همه را صدا زد، گفت ای مردم، من دو چیز برای بعد از خود به جا میگذارم، اگر به آنها اخذ بکنید هیچگاه گمراه نمیشوید، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این دو تا سند تصحیح هم داره به تصحیح البانی. حدیث بعدیش حدیث 3788 بازم خود البانی چی گفته؟ صحیحون از زید ابن ارقم، اون قبلی جابر ابن عبدالله بود، اون زید ابن ارقمه. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من دو چیز به جا میگذارم. این نکته را دوستان دقت بکنید، ایشون اومد گفت که این آقای ملازاده بی سواد گفت که در روایات تمسک نیامده، فقط توصیه کرده. این بی انصافی که اینا در برخورد حتی با روایات خودشون علیه اهل بیت دارن. روایت داره ما ان تمسکتم بهی، ایشون میگفت تمسک نیامده، چنگ زدن نیامده، فقط توصیه اومده، اونم توصیه که با محبت زبانی این حضرات سازگار باشه، زبونم بیان بگن ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی در عمل سرشون رو ببرن، در عمل تبعیدشون کنن، زندانیشون بکنن، در عمل سم بهشون بدن، این با اون سازگار باشه. در حالی که خود این حدیث میگه که ما ان تمسکتم به، اگه شما تمسک به اهل بیت و قرآن بکنید، به این ثقلین بکنید، هیچگاه گمراه نمیشوید. اینها عترت من، اهل بیت من و کتاب خداست. در روایات دیگه متعدد اهل سنت دارن در این قسمتی که ایشون ادعا میکرد تمسک نیست، بازم اتحاف الخیره جلد ششمش روایت در صفحه 329 حدیث 59-50 ایشون از ابن ابی شیبه روایت نقل میکنه. بعد دوباره حدیث بعدیش هم از زید ابن ثابت روایت نقل میکنه که من رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید که من دو چیز برای بعد از خودم ترک میکنم، به جا میگذارم: ما ان تمسکتم به لن تزلوا، اگه تمسک بکنید شما گمراه نمیشوید. روایتم راویاش همه ثقن. این تا حالا 4 تا حدیثی که تصحیح سندی هم از علمای خودشون داره. متعدد بازم روایت های دیگه ما از کتب اهل سنت داریم. سند بعدی هم من خدمت دوستان عزیز نشون دادم، بازم کتاب مسند احمد ابن حنبل، خب شعیب الارنوت از معاصرین وهابیه، جلد 18 مؤسسه رسالت، ایشون در صفحه 114 اول میگه که عنوان حدیث 11561 حدیثون صحیحون، این 5 تا تصحیح سندی از علماشون، از ابو سعید خدری همون روایت نقل میکنه، میگه اگه من دو تا چیز برای بعد از خودم به جا میگذارم، ما این اخستون بهی، اگه شما به این دو تا چیز اخذ بکنید، اخذ و تمسک تو این دو تا اومده. اخذ و تمسک هم معنیش روشنه، هر گونه ای که شما به قرآن چنگ بزنید عین همون بایستی به اهل بیت چنگ بزنید، چون این دو تا ثقلن، هم رتبن از نظر حجیت و اعتبار، هیچ تفاوتی بین این دو تا وجود نداره. حالا برگشتشون یه حرف گزافی گفت، گفت که مقام معظم رهبری بی سواده. ما اثبات کردیم که خود ایشون بی سواده. حالا اومد استناد داره، گفت فلان عالم وهابی به نام سالوس اومده گفته که این روایت 8 تا تاریخ داره و 8 تاش هم ضعیفه. البانی عالم بزرگ درجه 1 اهل حدیث و سلفی معاصر اهل سنت زده تو دهن امثال ملازاده و سالوس. ایشون در کتاب خودش، دوستان سند اگه نشون بدید، سلسله احادیث صحیحه جلد 4 وارد حدیث همین ثقلین میشه، حدیث 1761 میاره، چندین طریق حدیث میاره، نظریه خودش هم میده، میگه قلت لکن الحدیث صحیحون، از نظر البانی حدیث صحیحه این روایت، بعد چندین جا میگه و اسناده صحیحون رجاله رجال صحیح صحه هو و ذهبی بعضها، تبرانی ذهبی و دیگران این روایت اومدن تصحیح کردن. چندین جا حتی در صفحه 357 هم ایشون میگه اسناد روایت حسنه، روایت در نزد حاکم صحیحه، ذهبی هم تصحیحش کرده. بعد آخرش یه ماجرای خیلی خوبی میگه در صفحه 358، میگه من یه سفری داشتم امارات، میگه دیدم یه بنده خدا یه جزوه به من داد، این جزوه رو نگاه کردم، اومده بود که حدیث ثقلین تضعیف کرده بود، میگه من جزوه رو خوندم فهمیدم این بنده خدایی که حدیث ثقلین تضعیفش کرده، این آقا هیچ سوادی در بحث علم حدیث و رجال نداره. چرا؟ دو تا علت آورده، یکی این که این اصلا کتابهای حدیثی ها نمیشناخت، طرق و سند حالش نمیشد، شواهد و مطابعات حالش نمیشد، یکیش هم اینی که ایشون اقوال علمای رجال بزرگ اهل سنت که حدیث را تصحیح کردن ایشون بی اطلاع بود. آقای ملازاده شما بی سوادی، شما بی اطلاعی، حداقل کتابای خودتون رو بخون بعد بیا اشکال به علمای شیعه بگیر. این همین اندازه فکر کنم توضیح کافی.
خیلی مشکرم، بسیار عالی. خب پس مشاهده کردید که حدیث ثقلین به اسناد صحیح در کتب اهل سنت وارد شده است و طبق گفته خود آقای ملازاده به تواتر رسیده دیگه، از 8 تا، یعنی اصلا حالا عدد که مشخص نکردن، ولی خب از یک طریقی که حدی که رد بشه طرق تعدد بکنه تقریبا به تواتر میرسد. خیلی مشکرم، بسیار عالی. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
خطبه حضرت زهرا دروغ است، والله قسم که حضرت زهرا خطبه این نداشتند. حضرت زهرا با حیا بودند، اجازه نمیدادند صدایشون نامحرم بشنود، ولی این شیعه صفوی کاری کرده که حضرت زهرا را اینقدر سبک و پایین آورده که تو کوچه و بازار افتاد و گفت به پسر عمویم ظلم کردن، بند بگردنش انداختند و بردنش مثل فلان و فلان، حقشو خوردن، بعدم حق مرا خوردن، فدک رو به من ندادن، به والله قسم که این در شأن حضرت زهراست.
بله مشاهده کردید که میگه حضرت زهرا خطبه ای نداشت و حضرت زهرا چون با حیا بود خطبه نمیخوند.
این هم از عجایبه، یک ذهن بسته قشری متحجر، این فکر میکنه که هر خانومی اومد بیرون علی عیاذ بالله بی حیا میشه. بابا آیه قرآن سوره قصص آیه 25 درباره ماجراهای حضرت موسی علیه السلامه. اونجا دختر پیغمبر خدا اومده بیرون و تمشی الاستحیاء، با حیام راه میرفت. صرف از خانه خارج شدن که علامت بی حیایی نیست که. بعد اونجا تازه با حضرت موسی هم حرف میزنه. آیا شما میتونی بیای اشکال به خدا بگیری بگی که اینجا دختر شعیب دختر پیغمبر علیه السلام بی حیاست، در حالی که خود خدا هم تصریح کرده که دختر شعیب علی نبی جنا و آلیه و علیه السلام شخص با حیایی بوده. این نکته اول، جواب نقضی. جواب بعدی ما، ایشون میگه که خطبه فدکیه دروغه. خطبه فدکیه در حالی که طبق مبانی حدیثی شیعه تعدد طرق داره، استفاضه سندی داره. خود علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف در بهار الانوار جلد 29 صفحه 215، ایشون وقتی که میخواد خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را نقد بکنه، اولش یه نکته میگه، میگه بدان همانا این خطبه از خطب مشهوره هست. خود همین شهرت کافیه برای اثبات حجیت سندی و صدوریش. خطبه ایست که شیعه و اهل سنت با سندهای متضافر نقلش کردن، هم در کتابهای شیعه هست هم در کتابهای اهل سنت با سندهای متعدد. بعد ادامهشون سندها را میاره در صفحه بعدی. یک سندش به زینب کبرا سلام الله علیها میرسه، یک سندش به امام سجاد از پدرش علیه السلام میرسه، یک سندش از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام، یک سندش هم از عبدالله ابن الحسن از اهل بیت علیهم السلام میرسه. 4 تا 3 تا 4 تا سند شد فقط در منابع شیعه. درست. خب استفاضه هم اگه باشه روی مبانی حدیثی شیعه، دیگه ما نیازی به بررسی سندی نداریم، اطمینان به صدور حدیث پیدا میکنیم. این حتی ببینید خطبه خواندن برای زنهای امر خیلی شایع و مصطلحی بوده. اینجوری نبوده که ما بیایم بگیم که آخه هر خانمی خطبه خون داله بر بی حیاییش باشه. متعدد یه کتابی اهل سنت گرامی دارن، بلاغات النساء. کتاب بلاغات النساء یه کتاب 600-700 جلدیه. حالا فکر کنم برای ابن طیفور اگه اشتباه نکنم، متوفای 280، از قدیمی ترین کتاب ها هستش. این کتاب ده ها خطبه از خطب امهات مؤمنین، خطبه عایشه و دیگر همسران، خطبه صدیقه طاهره، خطبه زنان معروف، اون خطبه هایی که جنبه فصاحت بلاغتی داشتن، اینا رو ایشون آورده. صفحه 16 همین خطبه رو ایشون میاره، خطبه صدیقه طاهره رو ایشون میاره به عنوان یکی از خطب صحابیات و زنان مسلمین ایشون میاره. بعد اینم نکته دوم که علامه مجلسی گفته بود. نکته سومی که ایشون با بی‌حیایی و بی‌ادبی تمام بعضی از کلمات رو به بعضی از افراد نسبت میده که اصلا این حرف به اینا نمیچسبه. صدیقه طاهره سلام الله علیها، ببینید تربیت یافته خانه وحی، تربیت یافته خانه قرآن، تربیت یافته محل نبوته. صدیقه طاهره بر اساس آیه تطهیر پاک پاک پاک، خب اومد بیرون بر اساس روایات صحیح بخاری از ابوبکر حق خودش را مطالبه کرد. آیا شما میتونی بیای بگی که اومده حق خودش را مطالبه کرده، طلب حقش، و این که صدیقه طاهره اومد آبروی جریان سیاسی قاصبا برد، العیاذ بالله، خاکم بدهان، این بی‌حیاییه؟ کتاب‌های شما صحیح بخاری، مسلم، این همه کتب تو که این روایات متواتر اومده، العیاذ بالله، بی‌حیایی حضرت زهرا رو نقل کردن؟ یه حرفی بزنید که گفتنی باشه. ادعای عالم و ادعای مفتی بودن و ادعاهاشون گوش فلک ها کر کرده. نکته بعدی در روایات شیعه و اهل سنت، ببینید اتفاقا مبارزه سیاسی صدیقه طاهره علیه جریان قاصب با رعایت اوج حیا و عفاف و حجاب بوده. مثل بعضی ها نبوده که سوار بر یه حیوانی بشن و فتنه ها به راه بندازن و چندین هزار نفر را به کشتن بدن. اینطوری نبوده. کتاب الاحتجاج برای علامه طبرسی از علمای قرن شیش ما هستش. ایشون میخواد وقتی که خطبه صدیقه طاهره را نقل بکنه در صفحه 126، چقدر این عبارات اولش آقای حدادی قشنگه، میگه صدیقه طاهره وقتی که ابوبکر و عمر صدق و قصف کردن خبر به حضرت رسید، لا زد خماره ها علا رأسه ها، چادر سرش کرد، وشتملت به جلبابه ها. ببینید خدا در قرآن دستور داره که جلابیب سر بکنن، اونم یه پوشش نه، یه چادر نه، چندین نوع پوشش. تو الان بعضی از مناطق سنتی کشور ما هم یه پوشش اینا ندارن، چندین پوشش دارن. وشتملت به جلبابه ها و اقبلت فیلمت من حفادتها و نساء قومها تطع زیولها. ببینید صدیقه طاهره تنهایی بیرون نرفت، با زنان بنی هاشم دورش حلقه زدن، با یک عظمتی بیرون رفت برای مبارزه سیاسی، که همین چهار تا مثل آقای خدمتی، این خادم دستگاه صهیونیست‌ها به اعتراف ملازاده، نیاد اشکال بگیره بگه اگه حضرت زهرا بیاد بیرون حقش رو مطالبه بکنه داله بر بی‌حیاییشه. اینا را رعایت کرد حضرت زهرا، جواب امثال وهابیای پستی مثل این علمای حرامخوار بده. اینجوری اومد بیرون، اونم اینقدر حجابش کامل بود که یک قسمتی از این چادر مبارک صدیقه طاهره به زمین کشیده می شد. راه رفتن صدیقه طاهره مثل راه رفتن پیغمبر بود، قدمها را آهسته آهسته و خرامان خرامان ور می داشت. در اوج رعایت حیا بود، حتی دخلت علی ابی بکر، وارد بر ابوبکر که حقش را قصد کرده بود شد. خب ابوبکر هم با جمعی از طرفدارانش در مسجد بود. وقتی صدیقه طاهری میخواست خطبه بخونه، فنیتت دونها ملاعتون، یک پوششی جلوش نصب شد که عهد ناسی چشمش به صدیقه طاهره نخوره. آیا اینجوری کسی بیاد مبارزه سیاسی بکنه بی‌حیاییه؟ نه، شما چون میدونی که هیچ آبرو و هیچ حیایی برای قاسبان خلافت نمونده، این حرفا رو میزنی که افکار عمومی منحرف بکنی. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
تشکر میکنم جناب استاد، تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که حالا اتاق فرمان بنده اطلاع دادن که خب تماس میگیرند و اعلام رضایت میکنن، مثل جناب آقای حسینی از مازندران که تماس گرفتن و اعلام رضایت و تشکر کردن. امیدوارم که برنامه مورد رضایت ابتدا حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و بعد مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار بگیرد. حالا بینندگان عزیز، شماره ها زیرنویس انشاءالله خواهد شد، میتونن تماس بگیرن و سوال خودشون از کارشناس محترم بپرسن. خب جناب استاد، کلیپ سوم رو با هم ببینیم، کلیپ شماره سوم رو با هم ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
ولی مواظب باشیم خلاصه اخلاقیات اسلام رو با امور تاریخی از بین نبریم، این اهم و مهم بکنیم. اینطور که من دارم اهم و مهم میکنم، میگم که به خاطر شهادت حضرت زهرا، یا حالا به قول شو افسانه، حالا من کاری ندارم چون تحقیق ندارم، به خاطر این نباید یک کاری بکنیم اصل اسلام زیر سوال بره، نباید امکانات زیاد از بین ببریم و امثال اینا. مسائل تاریخی هم همینطوره، باید ازش بگذاریم و نگذاریم، به خاطر اونا مسائل اصلی اسلام لکه‌دارش قصاص و اسلام بعد جلوه بدیم، اینا خیلی مهم بس برام.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این آقای عالم نما و کسی که خودشو به جای علمای شیعه جا زده، رفته در شبکه وهابی و یک سری صحبت‌هایی کرده که با هیچ یک از مبانی شیعه سازگار نیست و یک نظرات شخصی خودش رو صرفا ارائه داده. در خدمتتون هست.
بله، متاسفانه والله انسان گاهی موقع تأسف می‌خوره، کسایی که دزدن، گرگ در لباس میشن، حرفایی هم میزنن که در هیچ قوطی عطاری پیدا نمیشه. ما الان 20 سال تو قومیم، اولین باری که از این افراد اینجور کلمات یاد داریم میشنویم. ببینید بیننده های گرامی، برادران عزیز، صدیقه طاهره جهاد تبیین کرد، مقام معظم رهبری تو خطبه هاش فرمود. جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری در توضیحات مبارزه سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها داد، بسیار مهمه. ببینید در توضیحاتیشون این بود که جهاد تبیین کرد برای این که مردم طاغوت را با ولایت الهی تشخیص بدن. آیا تشخیص اسلام حقیقی، آیا تشخیص جریان نفاق، آیا تشخیص طاغوت از عناصر دیگه، آیا این امر اساسی امر مهم نیست؟ شما بیشتر میفهمی یا صدیقه طاهره؟ صدیقه طاهره در خطبهش اومد از توحید گفت، از معاد گفت، از امامت گفت، در ادامهش بیشتر خطبهش برای اثبات دروغگویی، بیشتر خطبهش برای اثبات دشمنی جریانهای قاسب با اسلام بود، با قرآن بود. ببینید شما یه تیکه حضرت زهرا خطبش نگیر یه تیکشو اخذ بکن. این برخورد عین برخورد دشمنان قرآن و دشمنان دینه، عین برخورد شیطانه. این نکته اول. جنابی که ادعای علم داری و ادعای آیت اللهی داری، چرا شما جلوی علمهای هدایت و جلوی بینات اسلام داری میگیری؟ ببینید در نزد شیعه مبارزه سیاسی صدیقه طاهره، جهاد تبیین حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل اینه که حضرت زهرا علم هدایت تا روز قیامت نشونه همه داده. آیا این امر اهم نیست؟ آیا امری که صدیقه طاهره خونشا داده، صدیقه طاهره فرمانشا داده، امیرالمؤمنین اون گفتن این کلمه ها خیلی سخته، امیرالمؤمنین مظهر قدرت خداوند ید الله کوتاه اومده صبرش نشون داده، آیا اینها اهمیت آنچنانی نداره که شما الان بیای بعد 1400 سال دیگه که ما از اینا بیایم کوتاه بیاییم و اینا رو مسائل تاریخی و رچیم؟ بعد ببینید تمام حرکات حضرت زهرا سلام الله علیها دارای بار سیاسی، صرف قضیه تاریخی نیست که ما بگیم لای کتابا بمونه مطرحش نکنیم. ببینید اینی که حضرت زهرا اعتراض کرد، اینی که حضرت زهرا خشمگین شد و غضب کرد بر برخی، اینی که حضرت زهرا شهیده شد، اینی که حضرت زهرا اجازه نداد اون دو نفر بیان ملاقاتش، اینی که حضرت زهرا اجازه نداد اونا بیان نماز بر پیکر پاکش بخونن، اینی که حضرت زهرا وصیت کرد منو شبانه به دفن کنید، اینی که حضرت زهرا وصیت کرد کسی از قبر من اطلاع پیدا نکنه، اینها همه دارای بار سیاسی میخواد مثل یک چراغ در طول تاریخ نشون بده که این جریان مقابل امیرالمومنین جریان باطله، جریان مقابل امیرالمومنین جریان نفاقه، جریانی که جلوی امامت اهل بیت علیهم السلام ایستاد، این جریان عامل خونریزی بین مسلمون ها تا روز قیامته. همین الان هم اینا دارن به خاطر همین قضیه سر شیعه و سر محبین اهل بیت هم میبرن. آیا جناب آبدینی این مسائل مسائل اساسی اسلام نیست؟
حالا جالبه جناب استاد، همین آقا در همین برنامه هر سوالی که ازش پرسیده میشد میگفت من هیچ اطلاعی ندارم، بله، بررسی نکردم، بعد راجع به همه چیز هم اظهار نظر
میکنه. بله میکن. ببینید آقایی که شمایی که ادعای علم داری، شمایی که میگید آقا من لقب آیت الله را به خودش میده، خب در کتاب احتجاج حتما مطالعه کردی، کتاب احتجاج برای علامه طبرسی، ایشون در صفحه 226 جلد دومش روایت فوق‌العاده عجیبیه، اصلا نیازی به بررسی سندی هم نداره، محتوا خودش داد میزنه که روایت از زبان مبارک اهل بیت علیهم السلام نازل شده. میگه که به امیرالمومنین علیه السلام گفتم که برترین بندگان روی زمین بعد از ائمه علیهم السلام اینا کیا هستن؟ ایشون میگه که علما، وقتی که علمایی که اذا صلحوا، علمایی که صالح باشن، علمایی که حقگو باشن. میگه که ازش پرسیده شد که بدترین خلق بعد از شیطان و فرعون و نمرود کیان؟ ایشون در جواب فرمود العلماء و اذا فسدوا، عالمی که فاسد بشه. خب عالم فاسد چه ویژگی هایی داره؟ هم المظهرون للاباطیل، اینها حرفای باطل زیاد میزنن، فتاوای شاذی که هیچگاه هیچ کسی پیدا نکرده، یا یه روز به دلالت حدیث قدیر گیر میدن، یه روزی یه حرفی میزنه که اصلا هیچ نسی ما در باره ولایت
که فقط بگن و معروف بشن اینجا.
بله، یه روزی میگه حجاب واجب نیست، یه روز میگه دوچرخه سواری برای زن اشکال نداره. آقا خیلی ساده حرف با شما میزنم، رد صلاحیت چوری از بعضی از جاها، دقیق دلی تا از نظام مقدس جمهوری اسلامی دقیق دلی داری، از اهل بیت و از صدیقه طاهره خالی نکن. خب امیرالمومنین خودش میگه الکاتمون للحقایق، اینهایی که بعد از شیطان ابلیس و فرعون، اینها بدترین بندگان خدا هستن، کسایی هستن که حقا میپوشینن. این عقیل ازش سوال پرسیده که نظر شما درباره شهادت حضرت زهرا چیه؟ ایشون میگه من مطالعه تاریخی نداشتم. مطالعه تاریخی نداشتی؟ خب علامه مجلسی اول، مجلسی دوم ادعای تواتر کردن، روایات متواتر ندیدی؟
خیلی زشته کسی که به خودش ادعای آیت الله میکنه. الان جوانان شیعه در کوچه و محلات راجع به شهادت حضرت صدیق طاهره مطالعه داشتن. تو این آقا که حالا ادعا میکنه آیت الله میره در یک تریبون میشینه صحبت میکنه، نظرات شاذ میده و بعد میگه من هیچی نمیدونم.
بله خب کتمان علم، کتمان چه اخلاقی شما دارید که کتمان علم توشه؟ بعد خود امیرالمومنین علیه السلام میگه برای این جور علما خداوند این آیه را نازل کرده، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا. ببینید این روایت اصلا این آیه قرآن معنی هم نمیخواد، اصلا معنی هم نداره. بعد نکته بعدی که بایستی ما در این باره توضیح بدیم، ایشون در جلساتش زیاد ادعا داره که من در قم پیش فلان آقا درس خوندم، کتابای فلان عالم خوندم. ببینید ما الان 20 سال قمیم، الحمدلله خیلی از حقایق دیدیم. اون علمایی که شماها ادعا داریم من ازش اشتهار گرفتم و نمیدونم اینها پیششون من رفتم درس خوندم، مثلا چند نفر اسم بردن، زیر نویس هم میکرد همین شبکه وهابی، از شاگردان آیت الله منتظری. ببینید مرحوم منتظری ما دیده بودیم، ایشون برای شهادت حضرت زهرا گریه میکرد، ایشون برای حضرت زهرا شهادت میگرفت، خود مرحوم ثانعی هم همینطوری. ما کاری با بستای سیاسی نداریم، ولی اینها همشون معتقد به شهادت صدیقه طاهره بودن. شما اصلا خودت به این علما نچسبون، این یه شما یه وصله نچسبی که داری، وصله نچسبی هستی که خودت به این علما داری چسبوندی و این ادعاها رو داری. ادعا میکنه که آره ما این بحثا بحثای تاریخیه، به دروغ این بحث تاریخی بودن اعتقادات شیعه را اینا به محقق بروجردی این عالم بسیار بزرگ شیعه نسبت میدن. برای پاسخ به این فقط من یه سند خدمت شما ارائه میدم. یه از برجسته ترین شاگردان آیت الله العظما محقق بروجردی آیت الله صافی گلپایگانیه، یکی دو سال قبل در قم بود، ایشون از دنیا رفت. ایشون یه کتابی داره، کتاب فخر زمان. من از همین نرم افزار آیت الله بروجردی من این عبارت براتون میخونم، صفحه 12 دوبار این بحثی که الان میخوام بگم ایشون بوده در کتابش، کتاب فخر زمان فخر دوران صفحه 12. ایشون محقق بروجردی این فقیه برجسته معاصر میگه، خب ایشون هم با اهل سنت مراوده های علمی داشت، با شیخ شلتوت مراوده های علمی فراوانی داشت، میگه که با این حال که یک عالم وحدتگرا بود، تقریبگرا بود، میگه خود آیت الله عظما صافی میگه آن بزرگوار در حفظ حدود مکتب اهل بیت در برابر همین اشخاص، این افرادی مثل شیخ شلتوت و اینا که حتی این افراد از اهل سنت بسیار معتدل بودن، حتی فتوا هم دارن که کسی که مثلا شیعه بشه هیچ اشکالی نداره، با احترامم با ایشون برخورد میکردن، در حفظ حدود مکتب اهل بیت از حق و موضعی تنازل نمی کرد. ویژگی مرحوم بروجردیه. وقتی که شیخ شلتوت در تفسیری که نوشت به ذیل یک آیه سخن نابجایی به شیعه گفته بود، ایشون می گفت که خود مرحوم صافی آیت الله العظما صافی میگه ایشون به من دستور داد، به این جانب امر فرمود تا جواب کافی و شافی طی یک رساله، یک کتابی که حول الاستقسام بالازلام من بنویسم و جوابشا بدم. ببینید سر یک بحث خیلی کوچیک که شیخ شلتوت تو کتابش گفته که آقا شیعه ها که با تسبیح، حالا اسم شیعه هم تازه نیورده، غیر مستقیم گفته، اونایی که با تسبیح یا با قرآن استخاره میگیرن این خلاف اعتقادات اسلامه، آیت الله عظما بروجردی دستور گفت جواب این علمی بدید. اون وقت آقا میاد در روز روشن مسلمات مذهب شیعه را انکار میکنه، برش هم با این توجیه که با این توجیه مضحک من مطالعه تاریخی نداشتم. آقا مطالعه تاریخی نداری مگه مجبوری بری با شبکه‌های معاند، با شبکه‌های وهابی که اینا ناسبی ان دشمن اهل بیت علیه السلام، بلکه بالاتر دشمن اسلام، شما بری مناظره بکنی؟ فکر کنم همین نکته ها کافی باشه.
خیلی متشکرم. نکته بسیار جالبی که جناب استاد فرمودند، علمایی که پس از شیاطین و فرفرائنه اینها در مقام سوم قرار دارند و کسانی هستند که اباطیل و قولهای باطل و بیهوده رو در بین مردم گسترش میدهند. بله کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم بیاش در خدمت رو خواهیم بود.
بسیار ممنون جناب آیت الله عزیز. یک متن تصویر اتاق فرمان نمایش بدید. این تصویری است که پری شب برای ما از تهران ارسال شده، فکر کنم میبینید، لعن الله و قاتلیک یا فاطمه الزهرا، و این شبیه به این که با اموال بیت المال.
بسیار خوب مشاهده کردید کلیپ رو که این کارشناس وهابی حالا تصویر رو پخش میکنه از یکی از خیابان‌های تهران، در خدمتتون هستم.
بله. ببینید دو تا نکته رو بایستی ما در نظر بگیریم. یک درباره معنی لعن. لعن یعنی اون براءتی که ما از دشمنان خداوند داریم. آیات متعدد قرآن ما در رابطه با این در قرآن هست که شما فقط کافی لعن رو تو قرآن سرچ بزنید ده ها آیه میاره. یک حقیقت قرآنیه. ده ها دلیل در کتاب های شیعه و اهل سنت اومده. این نکته اول. نکته دوم ببینید ایشون یه آیه میاد تلاوت میکنه میخونه که آیه 141 سوره بقره، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. یک اون آقا لعن و اینا، این بحث اختلافات صحابه برای زمانی بوده تموم شده رفته دیگه، ما بحث تاریخی پرونده شو ببندیم بریم. نه آقا، پرونده هنوز مفتوحه. این تلک امتون قد خلت برای مسلمان ها نیست، برای یهود و نصارا و اقوام گذشته است. اتفاقا خود خداوند در قرآن مباحث انحرافات اعتقادی اقوام گذشته رو مطرح میکنه تا ما عبرت بگیریم. بعدش هم پرونده اختلافات اهل بیت علیهم السلام با جریان نفاق هنوز هست. الان آقا مگه همین چند روز پیش یه داعشی نیومد به جرم این که شیعه ها میرن زیارت، شیعه ها یا علی میگن، خودش هم منفجر کرد توی کرمان، بالای 90 چند نفر ایشون کشت. الان پرونده مفتوحه، الان شما دارید ما رو میکشید سر اعتقاداتمون. اگه شما کوتاه میومدید چیزی نمیگفتید، شاید ما هم اون موقع مثلا ما هم چیزی نمیگفتیم، ولی تو طول تاریخ اصلا خطی از خون 1400 سال علیه شیعه جاری شده. اینم یه نکته. بعد آقایشون خیلی قیافه نایس به خودش میگیرین، آقای عقیل میگه اصلا ما لعن تو منابع خودمون نداریم. برادران عزیز، من یه سرچ ساده در صحیح ترین کتاب اهل سنت صحیح بخاری زدم، ده ها مورد لعن. چند موردش ها برادران عزیز، فقط من سریع میگم مورد میشم، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر. آقای حتی شما فقط این رو بشمارید با ما باشید، صفحه 450 روایت 1867، خدا لعنت کنه هر کسی را که بدعت گذاره. این یک. صفحه 799، هر زنی که شب پیش همسر خودش نره ایشون ملعونه، فرشته ها اونا تا صبح لعنتش میکنن. این دوتا. صفحه 857 میگه که عمر، از عمر شنیدن که روایت میکرد فلانی را خدا لعنت کنه. خب اون سموره بوده، آقای بخاری دستش برده. چرا؟ چون ایشون تو کار تجارت خرید و فروش شراب بوده، صحابه شراب فروش. این چند تا شد؟ شما حواستون باشه بشمارید که صفحه 11-19 خب خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم لعن فلانن و فلانن و فلانن. حالا اینا این برای بنی امیه و برای نزدیکای حزب سقیفه بودن، اسمشون اینا فلان فلان آوردن گفتن. خب فلان قوم قبیله را، فلان قوم قبیله را خدا، فلان قوم قبیله تو حدیث بعدی خدا لعنتش کن، لاحیاء من العرب. این چند تا شد؟ 6 تا. صفحه 1361، خدا لعنت کنه اون کسی که تتو میکنه. ببینید عجیب و غریبه ها، خال کوبی بکنه، تتو بکنه. خدا لعنت کنه کسی که ربا میخوره. خدا لعنت کنه کسی که واسطه برای ربا خاری بشه. خدا لعنت کنه کسی که نقاشی میکشه یا مثلا تمثال درست میکنه. فقط شما این الان چندی مورد شد تا حالا؟
10 تا.
خب صفحه 1404، خب ابن عمر ازش روایت نقل کرده، میگه چند تا جوون دیدم، حدیث 55-15، یک مرغی ها انداخته بودن وسط، با چوب و سنگ میزدن تو سر این مرغه تا مرغه را بکشن. ابن عمر دید، ایشون اومد گفت که ان النبی لعن من فعل هذا، پیغمبر هر کسی که این کار کرده لعنت کرده. ببینید شما برای یه مرغ میگید ملعون اگه کسی اینجوری بکشه، اون وقت به امام حسین علیه السلام میرسه که لب تشنه به اون شکل سر از تنش جدا شده، میگید نه احتیاط میکنیم، لعن نمیکنیم. عین الانصاف، کجاها سیر میکنید شما؟ اینم روایت بعدی. روایت بعدیش، خدا لعنت کنه اون افرادی را که زنایی که شبیه مردا میشن، مردایی که شبیه زنا میشن. روایت بعدی، خدا لعنت کنه اون کسایی که کسایی که میان این موهای زائد صورت خودشون رو از بین میبرن، یه آرایش کوچیکی رو صورتشون انجام میدن. خدا لعنت کنه اونایی که یک ذره تغییر تحول تو شکل قیافه خودشون به وجود میارن. البته ما خیلی از اینا رو قبول نداریم. روایت بعدی، خدا لعنت کنه اون کسایی که، حالا خیلی جالبه، این صحابه شرابخور، یه صحابی بوده اسمش عبدالله، لقبش هم الاغ بوده، یلقب و همارن. بعد این آقا شغلش هم دلغک بوده، یزهک النبی. خب صحابه‌ای که اسمش عبدالله فامیلش حمار الاغ دلغک هم بوده، این آقا عرق خورم بوده، پیغمبر اینو زد یه تنبیهش کرد، حد برش جاری کرد. بعد یه سری اومدن از صحابه، ببینید فرهنگ لعن چقدرها، یه سری از صحابه اومدن رجل من القوم اللهم لعنه لعنش کردن. پیغمبر گفت بابا چقدر چتونه شما دارید لعنش میگین، این شرابخوره دلغک هم اصلا منو دوست داره، لعنش نکنید. ببینید عجیبه ها آقای حدادی، اینا دینشون احادیثشون از صحابه میگیرن که شرابخوره دلغک، اون لقبم داره،
اصلا لقبو خود حالا مردم کن اینا رو میذاشتن.
بله دیگه، این حالا این حالا این چیزی که کتابای خودشونه. بعد میان به ما میگن، میگن ما آقا تو فرهنگ اهل سنت لعن نداریم. بعد حدیث بعدی، خدا لعنت کنه، این خیلی جالبه، میگه که ابو دردا صحابه است، میگه ما انا لنک شرفی وجوه اقوام، ما به روی بعضی از افراد میخندیم در حالی که تو قلب هامون این افراد چیکار میکنیم، و ان قلوبنا لتلعنهم، ما اینا رو لعنتش کنیم تو قلب هامون. خب آقا تو رو میخنده، تو قلب نفرین میکنه. حالا این آقایون میان به ما گیر میدن، میگن شما شیعه ها تو قلبتون از صحابه متنفری، تو ظاهر مثلا میاد اسم برخی از صحابه رو با ادب میارید. آقا این همین اعتقادی که ابو دردا داره ما هم داریم. اگه ایشون منافقه به خاطر تقیه، پس ما هم منافقیم. اگه واقعا مؤمنه، ما مؤمن هستیم. متعدد هستش، بازم خدا لعنت کنه سارقا از ابو هریره، اون صحابی که سرقت کرده بود،
همه کارم کرده.
بله خدا، اون برخی از صحابه تو خونه هاشون دو جنسه داشتن، مخنث داشتن. خدا پیغمبر گفت که لعن النبی المخنثی، خدا دو جنسه ها رو لعنت کنه، گفت فلانی دو جنسه تا از خونت بنداز بیرون، عمر دو جنسه تا، عمرم یکی از این دو جنسه ها رو انداخت بیرون. ببینید فراوون متعدد ما داریم، نه یا بگو که ما اهل سنت لعن اصلا نداریم. شما اتفاقا در صحیح مسلم هم هست دیگه، من چون فرصت کمه من نمیارم. شما شما تاریخ ننگین شما وهابیا و نواسب با لعن اهل بیته، امیرالمومنین ده ها سال بالای منبر لعنت کردید و نفرین کردید. شما قیافه خیلی آدم خیلی با کلاس و آدمی که مثلا مؤدبانه حرف میزنه، من برای ما دیگه نگیر.
خیلی متشکرم، ممنون. اتاق فرمان بیننده هنوز پشت خط هستن یا نه؟ آها خیلی خوب، بفرمایید در خدمت هستم.
خب حالا این نکته تموم شد دیگه، الله لعنه بعدش هم من نشون نمیدم، ان شاء الله بریم
پروگرام آخر. 20 تا تقریبا لعن شد تا اینجا که مشمردیم.
ولی من حالا روایت های صحیح مسلم هم دیگه نخوندم، ان شاء الله بمونه طلب دوستانی که
بعد تو کل برنامه اختصاص پیدا کرد. کلیپ شما رو بعدی رو هم دیگه ببینیم، برخوایم گشت در خدمتتون خواهیم.
نه بنده به هیچ نحوی، نه با لعن، نه با سب، نه با توهین، نه با مسخره کردن، نه با سر و چشم ابسادینا تحقیر کردن، با هیچ کدوم موافق نیستم. اینا امور ضد اخلاقیه. ببینید ما اسلام
احسنت،
قبل از که بحث احکام باشه بحث اخلاقه، و قبل از اینکه مردم مثلا شاید حال نمیدونم صدر اسلام اعتقادی هم شاید قبل از اینکه ایمان بیارن اخلاقی به پیامبر ایمان بیارن. پیامبر فرد اخلاقی بود، امین بود، درستکار بود، گفتارش رفتارش خوب بود و ما باید اون رو انجام بدیم. بله دقیقاً این کارا که انجام میدهن
خب
محکومه، چه به قاتلین حضرت زهرا چه به دیگران. اصلا من همین رو میگم، میگم که بیایید و اخلاق مدار بشیم تا از اینا بگذاریم و همه بتونیم به یه وحدتی برسیم، و الا تا این بحثا باشه به وحدت نمیرسیم. کار اونا اشتباه.
جناب آیت الله عزیز خودتون رو
عذر نداره.
بسیار خوب، یعنی آدم واقعا میمونه از صحبتهایی که این آقا داره انجام میده و اصلا یه سری حرفهایی میزنه که اصلا امکان وقوعی نداره.
بله عجایب دیگه، اینا ما خدا به ما عمر داد و بعضی از افراد دیدیم. ببینید بیننده های گرامی، ایشون ادعا داره که لعن ظالمین، لعن دشمنان اهل بیت که متواتر در روایات شیعه و اهل سنت اومده، این با اخلاق سازگاری نداره. والله ایشون سخن از اخلاق میزنه، ما یاد اون منبر سوخته شده و چپه شده شیطان تو آسمان چهارم میافتیم. خب توضیح چیه؟ از مسلمات علم اخلاق اینه، شما حب و بغض خودتون رو با حب و بغض الهی، با اراده و حب الهی، با غضب الهی هماهنگ کنی. اگه میدونی این کار خدا دوست داره انجام بده، اگه میکنی میدونی اون کار خدا غضب ازش میاد انجام نده. اصلا اخلاق یعنی همین، یعنی اراده من حل در اراده خداوند تبارک و تعالی بشه، من هر چیزی را که خداوند میپسنده منم همونو بپسندم. تمام ورودی های من و تمام داشته های من و تمام خروجی های من از تمام اعضا و جواره هم منطبق بر اراده خداوند تبارک و تعالی باشه. این اخلاق علم، اخلاق شکلش اینه. خب این آقا میاد میگه که کسایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها به اهل بیت علیهم السلام جسارت کردن مطرح نکنید، بغض اینا رو نداشته باشید، لعن اینها رو نکنید. خب بعد میگه که این اخلاق، اتفاقا این اخلاق اخلاق شیطانیه، همون منبر شیطان در آسمان چهارمه که از این حرفا میزنه. ببینید لعن دشمنان اهل بیت از مصادیق تبریه، تبری از اصول مذهبه، از فروعات و مسلمات قرآنی و روایی ماست. شما نمیتونی هزاران حدیث و ده ها آیه قرآن و عمل تمام فقهای شیعه را انکار کنی. بعد لعن اصلا یک جوری انزجار از ظلمه. من که دارم قاتلین صدیقه طاهره را لعن میکنم، یعنی میگم آقا من از قاتلین نبی عبدالله، از قاتلین صدیقه طاهره، از قاتلین امیرالمومنین علیه السلام من منزجرم، من تو سپاه دشمن نیستم. اصلا خداوند تبارک و تعالی شیطان و عملش رو تو قرآن لعن کرده. خب منم رفتار خدایی نشون میدم، اعمالی که شیطانیه، اعمالی که علیه اهل بیت، علیه جریان حق در قرآنه، منم داخل در جریان حق قرار میگیرم. میگم نه، من داخل این جریان نیستم، من از این جریان شیطان و باطل بیزارم. اصلا آیات متعدد قرآنه، یکی از آیات متعدد قرآن اینه اولئک یلعنهم الله، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب این آیه دستور به لعنه،
لاعنون یعنی لعن کنندگان،
هم باید خداوند لعن میکنه، تمام فرشته هاش لعن میکنن، اولیای الهی لعن میکنن. آقا تو عصر ما یه استاد اخلاق پیدا شد گفت خلاف اخلاق لعن. نه، این حرفی که شما زدی خلاف قرآن، خلاف روایات، خلاف فطریات، خلاف تمام مسلمات مذهبه. بعدش هم کاش ایشون متوجه عواقب این کتمان علمش و عواقب این ادعاهایی که داشت میشد. اگه فرصت داریم، اگه تماسی چیزی باشه.
بله خیلی متشکرم، بسیار عالی بود.
فرصت مطلب داریم؟
نه تماسی نداریم، وقتی نداریم.
چند دقیقه وقت داریم؟
یک دقیقه بیشتر کلا دیگه جون.
خب اون نکته قلوبی که ما می‌خواستیم بگیم، چالش هایی که می‌خواستیم بگیم، چالش شماره فکر کنم 10 باشه. قلوب در نزد وهابیت و سلفیت، کتاب مجموع الفتاوا برای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 230. ایشون میاد میگه که بین ما طرفداران خلفا، بین ما اهل سنت یا وهابیت، یه سری افرادی یعنی انقدر مقامات دارن که اینها میشن مثل خدا، کن فیکون. خدا میگه شو، اون محقق میشه. این آقا میگه کن، اون اتفاق میفته. میگه که خدا به اینا خطاب قرار میده، ای بنده من، انا الحی الذی لا یموت، من حیی هستم که از دنیا نمیرم، نمیمیرم. اتعنی، من اطاعت بکن، اجعلک حیا لا تموت، یعنی از بین بنده ها یک حی لا یموتی ما داریم، یه بنده باشه که اصلا نمیره. الان آقای حتادی من بیام به شما بگم، شما اگه اطاعت کنی میشی که حی لا یموت، صفت خدا. این آقایون به خاطر اینا سر ماها رو نمیبرن. ببینید ادامهش میگه، میگه که خداوند بر مؤمنین یک هدیه هایی میفرسته. هدیهش اینه، تحفه خدا اینه، نامه خدا اینه، از حی الذی لا یموت، از خداوند، الی الحی الذی لا یموت، به سوی اون بنده ای که حی لا یموته. خب شماهایی ندارید، ابن تیمیه آورده کاملا هم قبولش کرده، میگه آقا چون این بنده به مقاماتی میرسه که عین الله میشه، ید الله میشه، لسان الله میشه. شما اینا برای هزاران نفر از قطبهاتون، هزاران نفر از ابدالتون، هزاران نفر از علمای خودتون قبول کردید، ولی به امام رضا و به اهل بیت و به بزرگان ما که میرسه، میایید رگ غیرتتون میزنه بیرون و توحیدتون گل میکنه و میگید این شرکه و چی. آقا شرکه خب ابن تیمیه اولین مشرکینه.
درست. خیلی متشکرم جناب استاد، مطالب بسیار عالی، جامع و قابل استفاده بود و تشکر میکنم از تمامی بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودند و برنامه خودشون رو دنبال کردند. خیلی برای ما دعا بفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابی از تو بزرگی بشتابی از تو جلالت بشتابی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته